بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث دوران بین محظورین، در ابتدای بحث در چند جلسه گذشته عرض کردیم که در این بحث صوری وجود داره. تا به حال دو صورت از اون صور تمام شده. صورت سوم اونجاییست که دوران بین المحظورین باشه مع تعدد الواقعه. تا به حال دوران بین محظورین بود مع وحدت الواقعه، حالا یا هر دو توسلی بودن یا هر دو تعبدی یا احدهما توسلی و دیگری تعبدی. اما در بحث امروز فرض ما اونجاست که دوران بین محظورین مع تعدد الواقع است. اینجا هم تقسیم میشه به این که یا به صورت عرضی هست و یا به صورت طولی. اگر دوران بین المحظورین مع تعدد الواقعه به صورت عرضی باشه، که مثل این که کسی میگوید من یقین دارم دو تا قسم خوردم و یقین دارم قسم یک قسم من متعلقش انجام بود، قسم دیگر متعلقش ترک بود، اما الان در عالم خارج نمیدونم که نسبت به این فعل قسم بر فعل او خوردم یا بر ترک او، نسبت به فعل دیگر و شیء دیگر قسم بر فعل او خوردم یا بر ترک او. این دو امر در عالم خارج مشتبه در عرض یک دیگر هم هست. این طور نیست که یکی از نظر زمانی مؤخر از دیگری باشه. الان در زمان واحد در عرض یک دیگر علم اجمالی دارد به این که قسم خورده بر فعل احده ما و ترک الاخر، اما این متعلق فعل نمیداند کدامه، متعلق ترک رو هم نمیداند کدامه. خب اینجا باز مشهور قائل به تخییر هستند، برای این که در هر موردی مصداق برای دوران بین المحظورینه، در هر موردی موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه محاله. قسم خورده بر عرض می شود که حالا مثال روی این بیاریم، وقتی این زوجه، خب الان نمیدونه که این زوجه واجبت الوطی است یا محرمت الوطی است. در این مورد دوران بین المحظورین واقع میشه. در زوجه دیگرم نمیدونه قسم بر ترک وطیش خورده یا بر وطیه، در اون هم دوران بین المحظورینه. در هر کدام موافقت قطعی محال، مخالفت قطعی محال. وقتی موافقت قطعی محال، مخالفت قطعی محال، در هر کدام مسئله تخییر جاری میشه و نتیجه تخییر این است که یا فعل رو در هر دو انجام میده یا ترک میکند فعل را در هر دو، یا در یکی فعل را انجام میده و در دیگری ترک را. خوب دقت بفرمایید، نتیجه تخییر در این فرض تعدد الواقعه نتیجهش این است که از نظر عملی مکلف یکی از این سه راه رو داره. راه اول این است که ان یفعل کل الامرین، هر دو رو انجام بده. راه دوم این است که ان یترک کل الامرین، هر دو را ترک بکنه. و راه سوم این است که ان یفعل احدهما و یترک الاخر. نتیجه تخییر این چنین میشه و در نتیجه اینجا مسئله دوران بین المحذورین و تخییر جاری میشه. مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول در همین جلد دوم در صفحه 341 ظاهرا ایشون با این نظریه مخالفت میکنه و در توضیح مخالفت میفرمایند که گرچه ما ابتداعا یک علم اجمالی داریم، اما از این علم اجمالی ما دو تا علم اجمالی تولید میشه. بیان ذلک، اینجا این شخص علم اجمالی دارد به یک الزام، به یک حکم لزومی. این حکم لزومی مردد است بین الوجوب و الحرمه، و چون در هر کدام موافقت قطعی و مخالفت قطعی امکان نداره، قبلا مکرر گفتیم هر جا موافقت قطعی و مخالفت قطعی امکان نداشته باشه، اینجا علم اجمالی از اثر میفته. این علم اجمالی اثر نداره. اما میفرماین از این علم اجمالی دو تا علم اجمالی دیگه درست میشه. یک، علم اجمالی به وجوب احدهما. دو، علم اجمالی به حرمت احدهما. خوب دقت بفرمایید، اول علم اجمالی داشت به یک الزام کلی، الزام کلی که مردد است بین الوجوب و الحرمه. میدونه در این شیء یک الزام کلی، اما نمیدونه اون الزام وجوبی یا تحریمی. در زوجه دوم میدونه یک الزام کلی هست، اما این الزام مردد است بین الوجوب و الحرمه. خب این علم اجمالی گفتیم اثری نداره، چون در هر کدام موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکن نیست. اما حالا از این علم اجمالی دو تا علم اجمالی دیگه تولید میشه. چیه اون دو علم اجمالی؟ یک، نسبت به این زوجه اولا، علم نسبت به زوجه اولا و ثانیه، علم به وجوب احدهما داره. باز نسبت به این زوجه اولا و ثانیه، علم اجمالی به حرمت احدهما داره. در نتیجه علم اجمالی به وجوب احدهما مقتضاش این است که وقتی هر دو واجب باشه، علم اجمالی به حرمت احدهما مقتضاش این است که وقتی هیچ کدام جایز نباشه. اگر ما بخوایم این علم اجمالی رو نتیجه گیری کنیم، مثل اینکه شما میگید علم اجمالی دارم یا به وجوب نماز ظهر یا جمعه، میگیم هر دو رو بیار. علم اجمالی به وجوب وقتی عهدهما اقتضا دارد وقتی هر دو رو. علم اجمالی به حرمت وقتی عهدهما اقتضا دارد ترک وقتی هر دو رو. خب اگر بگیم اینجا به مقتضای علم اجمالی عمل کنه، این جمع بین ضدین میشه و محاله. این لازمش این است که هم وقت واجب باشه هم حرام باشه، وقتی هر دو زوجه هم وقتیشون واجب هم حرام، پس موافقت قطعی اینجا محاله. اما اینجا، یعنی اینجا اگر بخواد این کار رو انجام بده، مخالفت قطعیه صورت میگیره. اگر هر دو رو وقت بکنه مخالفت قطعیه، اگر هر دو را ترک الوقت کنه باز مخالفت قطعیه. میگیم خب آقا اینجا موافقت قطعی براش ممکن نیست، اما میتونه یه کاری بکنه که مخالفت قطعی نکنه، و اون این است که بیاد احدهما رو وعد کند و دیگری را ترک کنه. اگر این کار رو انجام داد، میگه آقا من مخالفت قطعیه نکردم، شاید این کار من درست بوده باشه، یعنی یه عملی انجام بدم که قطع به مخالفت پیدا کنم نکردم، اگر هر دو را وعد کند قطع به مخالفت داره، اگر هر دو را ترک الوعد کند قطع به مخالفت داره. برای اینکه مخالفت قطعی لازم نیاد، احدهما رو وعد کند و دیگری رو ترک بکند، این می شود مخالفت موافقت احتمالی. پس در اینجا مرحوم آقای خویی می فرمان ما تخییر رو قبول نداریم. تخییری که نتیجهش عرض کردیم چند راهه؟ سه راهه. خوبی رو دقت کنید، تخییری که مشهور در اینجا میگن نتیجه تو تخییر سه راهه، یا وقتی هر دو، یا ترک وقتی هر دو، یا وقتی عهده ما و ترک وقتی الاخر. این رو قول مشهوره. ایشون می‌فرماد اون راه اول و دوم مستلزم مخالفت قطعیه است، منتها مخالفت قطعیه با چی؟ با اون دو تا علم اجمالی که متولده از علم اجمالی اوله، و الا علم اجمالی اول نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش ممکنه. اما این دو تا علم اجمالی که متولده از علم اجمالی اوله مخالفت قطعیش ممکنه. مخالفت قطعیش این است که بیاد هر دو رو وعد کنه، اگر هر دو رو وعد کرد یقین دارد به مخالفه، اگر بیاد هر دو را ترک الوعد کند یقین دارد به مخالفه. برای اینکه مرتکب مخالفت قطعی نشود فقط همون راه سوم درسته. راه سوم این است که احدهما رو وعد کند و دیگری را ترک الوعد بکنه. این نظر مرحوم محقق خویی قدس سره. چی فرمودید؟ نه، این هم علم اجمالی اوله. ببینید علم اجمالی اول میگه آقا من میدونم یه تکلیف لزومی متوجه منه. نه یه دونه اوله. بله حالا عرض کنم، یه دو تا تکلیف لزومی متوجه این هست. این دو تا تکلیف مشترک در یک الزام، اما این الزام نمیدونه به وجوب این و حرمت این تعلق پیدا کرده یا بالعکس به حرمت این و وجود رو. درسته. ببینید علم اجمالی دوم چیه؟ علم اجمالی دوم این است که آقا، یعنی اون دو تا علم اجمالی، این است که بگیم که آقا علم دارم به وجوب وقتی عهده ما اجمالا. اون علم اجمالی متولد دوم، علم اجمالی به حرمت وقتی عهده ما اجمالا. این دوتا از کجا دولین شد؟ خیلی دوتا قسم خورده، خیلی این از اول دوتا قسم خورده. این دوتا قسم متعلق یکیش وقتی یکی از زوجه هاست، متعلق دیگریش ترک وقتی زوجه دیگره. اگر ما بخوایم به حسب اولی نگاه بکنیم، یک علم اجمالیه نه دوتا علم اجمالی. به حسب اولی میگه خواه اجمالا علم دارم یا این واجبه و دیگری حرام، یا اون واجبه و این حرام. این میشه علم اجمالی هم. اما این دو تا علم اجمالی میگیم آقا اجمالا میدونم یا این واجبه یا این، یعنی بحث رو میرم وجوب. علم اجمالی دارم به وجوب عهدهما و همچنین علم اجمالی به حرمت عهدهما. حالا شما تولدش رو باید منکر بشین، ولی این بالاخره حالا یا همونه یا متولد از اونه. حالا اینی که میگن متولده، چون در اول نمیگیم میگیم آقا علم اجمالی به وجوب عهده ما داریم، میگیم آقا این مرد دو تا قسم خورده، متعلق یکیش وقتیه، یکی از زوجه هاست، دیگری ترکش. پس یا این زوجه وقتیش واجب است و در وقتی دیگری حرام، یا بالعکس. این نتیجه علم اجمالی اوله. اون وقت چون در اینجا اصل الزام مسلمه، حالا هم الزام وجوبی هم الزام تحریمی، اما موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست، لذا میگیم علم اجمالی اثر نداره. الان در این زوجه نمیدونید واجب است یا حرام، دوران بین محضوره. در زوجه دیگه واجب است یا حرام، دوران بین محضوره. به عبارت اخرى مشهور آمدن در هر کدام یکی از این دوتا زوجه دوران بین المحضوره این درست کردن. مرحوم آقای خویی آمده دوتا زوجه رو در نظر گرفته با هم و میگه یا وقتی هر دو واجب است یا وقتی هر دو حرام. چون جمع بین این دوتا که نمیشه، اگر بخواد به این علم اجمالی به وجوب وقتی عهده ما و حرمت وقتی عهده ما عمل کنه، باید هم هر دو را بند کند هم هر دو را ترک کند و هازا محال. این امکان نداره. حالا که این امکان نداره، پس بیاییم بگیم که آقا فقط یه کاری بکنه که مخالفت قطعیه پیش نیاد. یعنی اگر هر دو رو با هم در نظر بگیرید یه علم اجمالی، اگر هر زنی رو مستقلن در نظر بگیرید دو تا علم اجمالی میشه. اگر هر دو رو با هم در نظر بگیریم نسبت به هر طرف دوران بین المحظورین، اگر هر دو رو با هم در نظر بگیریم مجموعاً، چون مخالفت قطعیه در اینجا راه داره که انجام نشه، دوران بین المحظورین نمیشه اصلا. خب حالا میخوام بریم فرمایش آقای خویی با این توضیحی که ما دادیم. مشهور در اینجا قائل به تخییرن، عرض کردیم نتیجه کلام مشهور سه راهه: وقتی هر دو، ترک وقتی هر دو، وقتی عهده ما و ترک الاخر. این نتیجه کلام مشهوره. اما مرحوم آلخوی نتیجهش همون فقط راه چندم میشه؟ سوم میشه. چی فرمایید؟ بله قائل اصلا نتیجه تأخیر اینه. نه نتیجه تأخیر همین میشه دیگه. شما قائل به تأخیر شدید معناش اینه، معناش از اینکه در این زن مخیرید بین الوقتی و ترک، در زن دوم مخیرید بین الوقتی و ترک. اصلا این لازم معناش نگیر لازم است، بس به مطابقش هم میده. بس یجوز و وطیه هما، یجوز و ترک و وطیه هما، یجوز و وطیه و عهده هما و ترک الاخر. چی؟ مشهور میگن هر کدام رو جدا جدا باید در نظر گرفت. مشهور میگن هر کدام رو باید جدا جدا در نظر گرفت. عرض میکنم که ببینید اینجا تمام نکته اصلی بحث در همینه. مرحوم آلخویی این دوتا رو با هم در نظر میگیرن و این تولد علم اجمالی رو درست میکنن که نتیجه تولد علم اجمالی این میشود علم اجمالی به وجوب احدهما و حرمت احدهما میشه و میگیم مخالفت قطعیش جایز نیست، مخالفت قطعیش نیست که یا هر دو رو بد کنه یا هر دو رو ترک بکنه. اما همه حرفا در همینه که شما چرا این دوتا رو مستقلن در نظر نمیگیرید؟ الان خود این زوجه با قطع نظر از زوجه دیگر، این شوهرش میگه من نمیدونم وجه این واجب است یا حرام، نتیجه تلاش مرحوم آلخویی است که بگه نمیدونم وجه این واجبه یا زوجه دیگر. مشهور میگن آقا شما مستقلا در نظر بگیرید این زوجه وجهش یا واجب است یا حرام، میشه دوران بین المنظورین. در این مورد تخییره، تخییر جاری میکنیم. در زوجه دیگرم همینطور دوران بین الوجوب و حرمت، عرض میکنم که تخییر جاری میشه. به عبارت اخرى مرحوم آلخویی راهی رو که طی کردن مسئله رو از دوران بین المحظورین خارج کردن، چون ایشون میگه یا علم اجمالی به وجوب احدهما، خب علم اجمالی به وجوب احدهما دوران بین المحظورین نشد که. اونجایی که یه مردی دوتا زوجه داره یه دونه قسم خورده بر این که یکی از اینها رو وعد کنه، اما نمیدونه بر کدام قسم خورده، خب اینجا هر دو رو وعد میکنه، اینجا دوران بین المحظورین نیست. یا علم اجمالی به حرمت احدهما، این دوران بین المحظورین نیست. یعنی این راهی رو که مرحوم آلخویی قدس سره طی فرمودن، این معناش این است که از دوران بین المحظورین بحث خارج میشه، از فرض مسئله خارج میشه. ما باید در هر زنی مستقلا مسئله رو بررسی کنیم. وقتی در هر زنی مستقلا بررسی میکنیم، میشه دوران بین المحظورین تخییر لازم میاد. حالا این تخییر به الزمام تخییر در زوجه دیگر، ما بگیم آقا مخالفت قطعی هم لازم میاد بیاد. ما مواردی داریم در علم اجمالی که مخالفت قطعی لازم میاد، اشکالی نداره. اینجا از مواردی نیست که ما بله هر دو رو ترک کنیم که مخالفت قطعی هست دیگه. نه، اگر هر دو رو ترک کرد مخالفت قطعی شده یا نه؟ چرا دیگه؟ چون از اول قسم خورده بر وقتی عهده ما و ترک الاخر، یعنی وقتی یکی واجب وقتی دیگری حرام. اگر آمد هر دو را ترک کرد، یقین پیدا میکند به مخالفت. یا اگر آمد هر دو را وقت کرد، باز یقین پیدا میکند به مخالفت. در هر زنی مثلا موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نیست، دوران بین المحظورین تخییر جاری میشه. خب این در بفرمایید. باشه ببینید اینا تکالیف مستقل است. میدونم علم نزده. ببینید مثل این است که ببینید مثل این که من متوجهم چه میفرمایید. ببینید بحث در اینجا این نیست که یه نفر اومده دو تا قسم یاد کرده، بحث اینست که آیا اینجا تکالیف متعدده از اول اومد یا نه. تکلیف متعدده دیگه، چون یقین داره یکی از اینا وقتش واجبه دیگری حرام. دو دو تکلیف آمده. این راهی که مرحوم آقای خویی طی میکنن اصلا فرض رو مرده روزه که تکلیف واحد باشه، به آقا یا وقتی هر دو واجب یا وقتی هر دو حرام. غلطه بله، یه تکلیف میشه دیگه، یا وقتی ببینید شما، یا وقتی هر دو واجب یا وقتی هر دو حرام، در حال که اینطور نیست. اونی که از اول بوده اصلا عرض کردم ایشون هم مسئله رو از دوران بین المحضورین خارج کرده، اولا هم این نکته که نکته شاید بهتری هم باشه که آقا فرض ما اینست که دو تا تکلیفه، شما این دو تا علم اجمالی رو درست میکنید در اینجا، میخواید بگید که هم علم اجمالی دارد به وجوب هر دو، هم علم اجمالی به حرمت عهده ما داره، اینکه نمیشه. و یکی از اینا رو شما بگید وقتی باز از فرض خارج میشید، و لذا خودشون میگه خب نمیشه بگیم وقتی هر دو واجبه، ترک هر دو هم واجبی محاله، این اصلا نبوده از اول در فرض ما. فرض ما دو تا تکلیفه، حالا که دو تا تکلیف این شخص باید هر تکلیفی رو مستقلا با متعلقش در نظر بگیره، با متعلقش در نظر میگیره میشه دوران بین المحظورین. این در اینجا باز شبیه همون مطلبی بود که ما دیروز عرض کردیم که ما حین العمل رو باید لحاظ کنیم به عنوان دوران بین المحظورین، اینجا هم همینطوره. در شما دو محظوره؟ چرا؟ چه مو لازمه داره؟ نه ببینید در ولذا در شبهات محصوره بعضی که همین قولو دارن، میگن آقا اگر آخری رو انجام داد میشه مخالفت قطعیه، اما اگر تمام اطرافش انجام داد یکی انجام نداد، بعضی از قدما قائلن. بله نه ببینید، نه ببینید اونجا یه تکلیفه. ببینید من نمیدونم آقا یکی از این ده تا ظرف خمره، ببینید یک تکلیف، نمیدانم حرمت الخمر به این ظرف تعلق پیدا کرده یا به این ظرف یا به اون ظرف، والا اگر همین جمع تکالیف متعدد بود، اگر همین جمع تکالیف متعدد بود همین رو مستلزم میشدیم، ولی اینجا تکالیف متعدد نیست، یک تکلیفه. این یک تکلیف نباید مخالفت قطعی باشه. بشه شما اگر همه رو مرتکب بشید اون ظرف آخر هم مرتکب شدید، یقین پیدا میکنید با این یک تکلیف مخالفت کردید، والا اگر هر کدام از این ظرف های تکلیف مستقل داشته باشه، اینجا عرض میکنم که حرمت مخالفت قطعیه لازم نمیاد. و اینجا باز این نکته رو عرض بکنم، حالا به مناسبت این بحث پیش اومد، ما این روزها در فقهمون داریم بحث خطابات قانونیه رو مطرح میکنیم، که یک نظریه است که امام رضوان الله تعالی علیه ابداع کردن در علم اصول، قبل از امام کسی این نظریه رو نداشته، به این نحوی که امام عرض شد که ذکر فرمودند و آثار زیادی برش در فقه و اصول مترتبه. حالا من الان تفتون پیدا کردم یکی از آثارش هم همینه، یعنی شما اگر گفتید چون روی نظریه امام الخمر و حرامون لا تشرب الخمر انحلال به تکالیف پیدا نمی کنه، وقتی انحلال به تکالیف پیدا نکرد یه تکلیف واحده، مخالفتش هم حرام. رو نظریه مشهور که قائل به انحلالن، خب اگر این ظرف خمر باشه خودش یه تکلیف داره، اگر اون ظرف خمر باشه خودش یه تکلیف داره، اگر سومی خمر باشه خودش یه تکلیف داره، اینجا نباید اصلا بگیم مخالفت قطعیش هم حرامه، مگر از یه راهی دیگه وارد بشیم بگیم اینا یه جامعی دارن با اون جامع هم نباید مخالفت بشه، که اینم باز یکی از ثمرات همون بحث خطابات قانونیه میشه. یعنی رو نظریه امام مسئله خیلی روشن است که شما اون فرد آخر رو نباید مرتکب بشی، چون تا مرتکب شدی با این تکلیف مخالفت قطعیه شده. رو نظریه مشهور و از جمله مرحوم ناینی، اگر اون ظرف خمر باشه خود او یه تکلیف مستقل داره، اگر این ظرف هم باشه خودش تکلیف مستقل داره. شما الان نمیدید در او تکلیف مستقل وجود داره یا نه، میتونید اصالت البراهن تکلیف جاری کنید، مگر اینکه بیایم بگیم تمام اینها خودش قدر جامعی داره و اون قدر جامعش. نتیجه این میشه، حالا اینو باید درست بکنیم، نتیجه این میشه که بنابر انحلال در موارد مکلف و بهم برمیگرده به شکل در تکلیف. برای اینکه در این مو اگر گفتیم آقا الخمر و حرام، مثلا 10 تا ببینید 10 تا ظرف خمر اینجاست، اگر گفتیم الخمر و حرام انحلال به این 10 تا ظرف پیدا میکنه، 10 تا الخمر و حرامون میشه، خیلی خوب. اگه 10 تا بله خیلی خوب، بله بله. حالا اگه یکی از این ظرفا نمیدونیم خمر یا نه، بگیم پس نمیدونیم تکلیف داره یا نداره، میشه شکل در تکلیف. میدونم تا به حال اینطوری بوده، من میخوام بگم رو مسئله انحلال یه خورده اگر دقت بکنیم تمام موارد شکل در مکلف و به رو قول مشهور باید برگره به شکل در تکلیف. پس ببینید این مسئله که در صورتی که هر دو عرضی باشن نظر ما هم همون نظر مشهوره، ما قائل به تخییر میشیم و این نظریه مرحوم آزبوی رو قبول نداریم، اما صورتی که هر دو یکی در طول دیگری باشه این رو پیش متعالی بفرمایید. این رو با یه بحث دیگه بگیم انشاءالله بحث اصالت و تخییر تمام میشه و وارد بحث اصالت و اختیار میشیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.